من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. عرض کنم حضورتون که بحث ما در حرمت رشوه بود یا رشوه. خدا رحمت کنه مرحوم آیاش محمد علی عراقی را، که خب شخصیت بزرگواری بود و بر اساس همون تواضعی که داشتن خیلی دم از مرجعیت هم نمی زدن تو تا لا محال منتهی شد به این بزرگوار. انصافا اون چی که من در نوشتار ایشون دیدم، مرد ملا و پختی بوده، از شاگردان خیلی خوب مرحوم آیاش عبدالکریم حواری هم بوده و به هر حال مرد دانشمندی بود. ایشون خیلی زیبا میگه کلمه رشوه در لغت فارسی به معنای خر کریم چر کردن. خر کریم نل کردن، اینا اصطلاحات قدیمی فارسی بوده، یا اینکه میگن دم کسی را دیدن یا دم سبیل دیگری را چر کردن. حرف قشنگی. میگه رشوه دادن به معنایی که دم کسی را دیدن، که در فارسی قشنگ حرف قشنگی، دم کسی را دیدن خیلی با اجاره و با جعاله فرق میکنه. از همینجا من مشخصم میشه که رشوه غیر از اجرت اجاره است و غیر از جعل در باب جعاله. در اجاره خب معلومه دم کسی را انسان نمیبینه. اجاره یک مالی را از کسی اجاره میکنه، منفعت را مستأجر میبره، مؤجر هم پول منفعت خودش را میگیره. یا در جعاله میگه هر کسی عبد مرا رد کرد، حیوان مرا پیدا کرد و آورد، من فلان مبلغ بهش میدم. دم کسی را اینجا چرب کردن نیست. قشنگ معنای زیبایی که ایشون کرده. رشوه دادن همونی که دم کسی را انسان ببینه تا اینکه کارش را پیش ببره. حالا عرض کنم این نه جعاله است و نه اجاره، حرف قشنگی ایشون میده. خب به هر حال سخن این است که رشوه گرفتن یعنی به این معنا پرداخت، حالا یا مالی یا حتی بدی گفتن، ملاطفت کردن با غیر، چرب زبانی کردن با غیر، یا حتی مهمان کردن غیر، همه اینها دم یک نفر را میبینه برای اینکه به مقصود خودش برسه. این رشوه دادن در فارسی هم همینطور تقریبا، در اصطلاح فارسی هم رشوه را میبینیم در همین موارد به کار میگیرن. خب از شد آیه ای که بهش استدلال شده بود، آیه 188 از سوره مبارکه بقره بود که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم لا تعلمون. ادلای یعنی قرار دادن مقداری از مال، خدا میفرماید که به نحو باطل بین یک دیگر اموال را نخورید. و همینطور ادلا یعنی قرار دادن بخشی از مال نزد حکام برای اینکه به این وسیله بتوانید باقی مال مردم را هم بخورید. این کار کار غلطیه و مورد نهیه، حتی میگه بالاسم، از به وسیله گناه باقی مال مردم را خوردن این حرامه. این یکی از مصادیق او هم رشوه دادنه. رشوه را به حکام و قضات دادن تا راهی پیدا بشه برای اینکه قاضی به نفع دهنده پول حکم کنه و باقی اموال غیر را هم برویند. خب به این آیه تمسک شده بود برای حرمت رشوه و گفتیم که ربما یقال این آیه در مورد مال یتاما و ودایعی است که نزد اشخاص گذاشته میشد، به این وسیله میخواست شخص مستودع مال مردم را بخوره یا متولی مال یتیم باقی اموال یتیم را بخوره. مالم از غیر، بخشی از مال همون غیر را به حاکم میدادن برای اینکه حاکم به نفع این شخص حکم کنه و باقی مال او را نیز قسم کنند. این دخیل رشوه که خود طرف مال میده برای اینکه حاکم در مقام حکم به نفع او حکم کنه نداره. خب از این جواب داده شده که این مواردی که در تفسیر وارد شده، مورد این اسم ودیعه یا مال یتیم یا امثال ذلک، اینها به عنوان مصداقی که در جلسه قبل عرض کردم، ذکر مصادیق مخصص برای عموم آیه‌ای که قرآن نازل شده به عنوان دستور العمل بشریت تا صبح قیامت، مورد مخصص نمیشه. یا ذکر چند مثال به عنوان مثال بس نمیتوانه تخصیص بزنه به خصوص همون مورد خاص. به علاوه که مرحوم مجمع البحرین از سها نقل کرده که یکی از مصادیق و معنای همین آیه دادن رشوه است و منعومه و بی خودم سها یا مجمع البحرین حرف نزده. درست به دادن مال غیر هم شرطش نیست، چون آیه نگفته که مال مال غیره. لا تدلو بها الى الحکام، بها هم به همون اموال برمیگرده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و لا تدلو به اموالکم. خب ادلاء به اموال اما از اینه که مال خودش باشه یا مال غیر باشه. بنابراین آیه میتوانه شامل محسما که دادن رشوه به حاکم برای انتفاع بردن شخص دهنده است، میتوان آیه شامل بشه. خب حالا علاوه بر این احتیاج چندان به آیه نیست، زیرا مسئله حرمت رشوه دادن در حکم اونقدر متیقن و مسلمه که اتفاق شیعه و سنی بر حرمت رشوه ثابته. مرحوم آیت الله عراقی در این مقام اول جمع کردند روایاتی که دال بر حرمت است و اینها را 22 روایت رسوندند که در بخشی از این روایات فرموده امر رشاف الحق فهو کفر بالله العلی العظیم، در روایت امیر المؤمنین هم بارش خواهوش شرکون. برابر این مسئله حرمت رشوه چیزی نیست که حالا بگیم اختصاص به آیه دارد و بعد شما تشبیه که در آیه کنید. مسئله اونقدر متیقن و مسلمه و روایات در حرمت رشوه به حد تواتر رسیده، لااقل تواتر اجمالی درش مسلمه. بنابراین پس اصل حرمت گرفتن رشوه و دادن رشوه در مقام حکم جای تردید و اشکال نیست. خب پس تا اینجا مسلم. حالا منتها فروعی در مقام به عرضتون برسانم. اولین فرع اینه که خب اگر رشوه داده بشه برای اینکه به نفع دهنده پول حکم صادر بشه، این سه صورت داره. صورت اول اینکه شخص حاکم پول میگیره و با اینکه بداند برخلاف واقع است حکم را به نفع دهنده پول صادر میکنه، که مع الاسف در این عصر ما الا ماشاءالله شنیده میشه، اونم شنیدن در حد استفاضه که آدم، گرچه بعد از قضات به ما گفتن نه اینطور نیست چنینه، ولیکن به قدری زیاد شنیدیم مسئله را بخصوص در تهران که یک نفری میگفت همینقدر بدان از قضات تهران، میگفت با کمال اسف به شما بگویم که یک قاضی نیست که رشوه نگیره. حالا گویم مبالغه میکرد، ولی چون خودش در شورای قضایی بود این حرف میزد. خب نستجیر لله. پس یه قسم اول این که کسی رشوه بگیره برای این که ابطال حقی کنه یا احقاق باطلی کنه، این قسم بلا خلاف و بلا اشکال مصادیق قطعی روایات در خاطر شریفتان هست که فرمایش ایروانی را نقل کردیم. به ایشون گفتن پنج معنا برای رشوه گفته شده و قدر متیقنش این قسمه که پولی داده بشه برای احقاق باطل و یا ابطال حق. این فرد مسلمه. طبعا وقتی دادنش حرام باشه گرفتنش هم کاملا برمیاد از روایات که اون هم حرامه. قسم دوم اونجاییست که پول میگیره ولی نمیدانه که حق و باطل با کدام طرفه. فعلا پول میگیره، بعدم به پرونده یا به برنامه مراجعه میکنه و میبینه اتفاقا حقم با دهنده پول بوده. اینجا هم ولو اینکه پول گرفته و از این دهنده هم پول هم به نفع او حکم کرده، ولی واقع قضیه هم به نفع همون او بوده، باز هم این قدر مسلم حرامه. زیرا این یکی از مصادیق حکم به غیر علم که در اون روایت فرمود چهار قسم است: من حکم بالحق و هو لا یعلم، اینم فی الناره. ولو کسی حکم به حق کنه ولی وقتی که پول گرفته نمیدونه حق یا باطله و به نفع اون شخص دهنده پول حکم کرده، این هم به قول شیخ وضعاً و تکلیفاً حرامه. تکلیفاً حرامه برای اینکه فرمود حکم به غیر علمه، وضعاً حرامه برای خاطر اینکه چون چیزی که گرفتنش حرام بود طبعاً ملک او هم نمیشه، ملک مالک اولی باقی میمانه. نه خیلی، چون اول که گرفته به این منظور گرفته که به نفع این حکم کنه، نکنه بسیار خوب، همه اول که گرفته به این منظور گرفته، رشوه در خود به حرامه، یعنی دادن به قول آقای دراکی سبیل طرف را چرد کرده من قاید به این جهتن به نفع او حاکمه کنه. بله، به خاطر همون که گرفته به این منظور گرفته، به این منظور گرفته که به نفع او هم حکم بکنه، و بعد هم اتفاقا واقعا هم همینطور در آمد.
صرف نظر از گرفتن پول نفس حکم، چون بعد از علم به حقانیت طرفه اینم باز مصداق
حکم. حالا اون مسئله دیگه، بلکه اول نگرفته پول رو، بعد که آقا حکم کرده پول گرفته، اون بحث دیگریه. از کنم بودید که قسم سوم محل بحثه، قضاوت غیر شاهد، اونم معلوم چه دختی ده. شهادت بحثش نیست، فعلا قضاوت بحثه. اینجا عرض کنم که قسم سوم اونی که از اول پول میگیره برای اینکه نظر کنه در معاد، در پرونده یا محاکمه، و اون چی که حق است بر طبق او حکم کنه، نه اینکه میخواد به نفع صاحب پول حکم کنه. پول میگیره از طرفین، یا از یک طرف پول میگیره برای اینکه مورد محاکمه بشه، و بعد اون چی که حق است به او حکم کنه. آیا این هم حرام است یا این قسم حرام نیست؟ اینجا مرحوم شیخ نقل میکنه از مغنعه و از بعض دیگر ظاهرن علامه که این سنخ پول گرفتن حرام نیست و این اشکال نداره، ولی در قبال او دیگرانی هستند که گفتن حرامه، و من هم سیدنا الاستاد و همچنین شیخ عراقی قدس الله اسرارهم. سخن فعلا در این قسم، و آن اینه که پول میگیره برای اینکه وارد محاکمه بشه، و بعد اون چرا که حق است بر طبق او حکم کنه. اینجا از کنم حضورتون که روایاتی که در مقام بارش شده و به اون استدلال کردن برای حرمت، اینه که گفتن صیحه عمار ابن مروان در اون صیحه فرمود و منها اجور القضات. مرحوم آیه عراقی اول این روایات را نقل کرده، جمع آوری کرده که در حدود 22 روایات ذکر کرده در اینجا. بله، صیحه عمار ابن مروان را براتون بخوانم. قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء غل من الامام فهو سقط. هر چیزی که خیانت از امام بشه، یعنی از مال امام گرفته بشه و در او خیانت بشه، این سخته. بعد سخت یعنی شیء حرامه، بلکه گفتن سخت بالاتر از حرامه. بعد فرمود و سخت و انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال ولات الظلمه. یکی اون پولی که انسان در کارگاه های ظالمین و اون مال ظلمه است. دیگری و منها اجور القضات، پولی که اجرتی که از قاضی گرفته میشه، اجرتی که قاضی میگیره برای اینکه محاکمه کنه و بررسی کنه پرونده را، و بالاخره ولو اون چه که حق است بر طبق او حکم کنه. و بعد فرمود و منها اجور الفواجر و سمن الخمر و نبیذ المسکر و ربا بعد البینه، یعنی بعد اینکه ظاهر شد بر کسی که ربا حرامه اگر ربا بخوره اون هم سقطه، چون که وزر و ما بقی من الربا، اونی که قبلا خوردید از ربا اشکال نداره، اما بعدا دیگه بعد از این اون چه باقی مونده باید به صاحبش رد کنید. فامر رشا به یا اما فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العلی العظیم، بالله العظیم و برسوله. پس بنابراین رشوه گرفتن در حکم این کفر بالله العلی العظیم است و کفر به رسول الله است. این روایت آدرس این روایت ابواب ما یکتسب به باب پنجم حدیث دوازدهم. چون برای شو جون القضات دیگه خونی گرفته برای اینکه محاکمه کنه، بله دیگه عموم داره. بلکه از کنم دوایت، چون جمع مضاف هم گفتن مفاده عموم میکنه نیست. دیگر هم دوایت یوسف ابن جابر، البته روایت هم زیاده ولیکن حالا من این دسته جوانیم. یوسف ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، نظر کردن به فرج زنی که حلالش حلال نیست. و رجلا خان اخاه فی امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه. مردی که ازش نیاز به علم و دانش فقهی او دارن از مردم تقاضای پول کنه و رشوه کنه، خب یکیشم مساق کاملش همین قضائه، مقام حکومت قضائه. میگه آقا اگر من بخوام در این پرونده شما وارد بشم، اگر بخوام در این ماهاتون حقوق بکنم، باید 100 دینار به من بدی، فرق نمی کنه. این هم طبق همین حدیث شریف حرام گرفتنش.
چی؟ قدر
متیقنش
در این فرض حدیث مال عینی بودن
قضاوته. حالا میگم آفرین، حالا میگم خب شما چی میگی؟ بله از کنم حضورتون که اینجا و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، کسی بهش نیاز داره، اما فعلا در تعین و عدم تعینش بحثی نداشتیم، فقط می‌خواستیم بگیم که پس بنابراین اگر کسی اهل فضله و اهل تفقه نیاز پیدا کردن به فقه او، بگن آقا تو بیا در این قضیه حکم بکن، اینم بگه من حکم میکنم در مقابل پولی ازشون تقاضا کنه، این هم فرمود که یکی از اون افرادی است که پیامبر اکرم به او لعن کرده. لعنم که خب مسلما دلیل بر حرمت. خب این دو روایت و غیر او از اطلاقات ادله ای که اجرت قضات را حرام کرده کافیه برای اثبات و حرمت در این صورتی که پول بگیره، ولو اینکه میخواد حکم را بر طبق حق کنه. ضمن این روایت چند چیزم به ما یاد میده و آن اینه که اگر بنا باشه که به ما بگن آقا بیا مسئله ها را برای ما شرعن بگو، بگیم ما مسئله بهتون میگیم، احکام شرعتون را یاد میدیم، شرطی پول بدید، اینم حرامه. پس ما طلبه هم اگر از ما سوال کردند و گفتن آقا بیایید هفته یه مرتبه برای من مسائل شرعی را به ما یاد بدید، بعد شما بگید که آقا من اینقدر میگرم هر دفعه میام، مسلماً این هم مصداق کامل این روایت شریفه است و حرامه. و برای این اساس مرحوم استادم میگه وطمن حرامه، برای تعلیم احکام دین پول گرفتن مسلماً جائز نیست و حرامه. مرحوم عراتم همینطور فتوا میدن. خب عرض کردم حضورتون که این روایات را استشهاد کردن برای اینکه پس مطلقا گرفتن اجر یا رشوه به اصطلاح در مقابل محاکمه کردن در این مسئله ای شرعا حرامه. فرق نمی کنه وقتی گرفت همین دیگه، وقتی گرفت برای اون نکنه پول میگیره برای قضاوت دیگه، او سوال نمی کنه اما پول میگیره برای قضاوت. این روایت شامل نشه اما اجور قاضی هست دیگه. اونا پول میگیره برای چی میدن؟ اونا پول میدن که محاکمه کنه دیگه، پول میدن برای چیزای دیگه، پول میدن که پسر قاضی میخواد عروسی کنه میخواد یه هدیه بدن به او. حالا این معنی رشوه در معنایی که عامش اگه گرفتیم هر گونه ملاطفت و بالمصانعه، یعنی انسان یه کاری کنه که طرف را قلب قاضی را به طرف خودش جذب کنه، همه اینها را گفتن در رشوه داخله، طبعا داخل در اون میشه. اجازه میگه مقدر هیچ زیاد صحبت نکنید تا حرف بزنید بعد آخر مطلبی دارید. مطلب از کنم که در قبال این قول افرادی که قائل به جواب شدن مثل مرحوم مقنع در مفیدی که نقل از مفیدی نقل کردن و همچنین علامه، اونها چرا قائل به جواب شدن که گفتن اگر پول بدن برای اینکه طرف قضاوت کنه اشکال نداره، منتها گفتن البته در جایی که مستقیم نیازمند به پول باشه و بر او واجب عینی هم نباشه. در این فرض گفتن گرفتن پول برای محاکمه اشکال نداره، یک به دلیلی که عمل مؤمنه و عمل مؤمن و مسلم محترمه، بگه من میخوام وقت صرف کنم بر پرونده شما مطالعه کنم بنشینم یا مثلا قضاوت کنم که گوش کنم حرف طرفین را، وقت من عزیز، مجان نمی کنم این کار را، من پول میخوام. عمل مؤمن محترمه، پس به این اعتبار بگیم اشکال نداره. دوم تمسک به اصل شده، شک داریم که آیا این هم در اون قسم حرام داخله، با توجه به این که به قول مرحوم ایروانی و دیگران قدر متیقن از حرمت فرض حکم به باطله. من اینجا حکم به باطل نمیخواد کنه، میخواد پول بگیره وارد معرکه بشه و بعد بررسی کنه. پس شک داریم که این در اون در ادله داخل یا نه، تمسک به اصل براءت کنیم. سومین دلیلی که تمسک شده به او برای جواز، این روایتی است که به او تمسک شده. اون روایت اینه، حمزت ابن حمران. خب روایت دوم هم آزشید براتون خوندم دیگه. بله روایت بله خب اونم اگه نگفتم، اون روایتی که همین یوسف ابن جابر، این روایت وسائل باب 8 از ابواب آداب القاضی، نه صفات القاضی. یادتون نره در وسائل دو باب تشکیل داده، یک باب اول باب صفات القاضی است، ابواب صفات القاضی، بعد وارد میشه ابواب آداب القاضی. در ابواب آداب القاضی باب 8 حدیث 5 این روایتی بود که براتون خوندن. اما از کار مدورتون که دلیل دیگری که بدو تمسخ شده برای جواز عبارت است از روایت همران ابن حمزت ابن همران. این روایت آدرسش عرض کنم با ابواب احکام العقود باب 37 حدیث اول. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، این به درد ما آخوندهای روزخانم میخونه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استأکل بعلمه، من استأکل بعلمه افتقر، کسی که از راه نان راه علمش میخواد نان بخوره خدا او را فقیر خواهد کرد. قلت ان في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلاة والاكرام. عرض کردم آقا خب ما روزخانه ما زیادن، این طلبا میان درس میخوانن بعد میرن تو روستاها احکام شما مسائل شما را روایات شما را به سمع مردم میرسانن، مردم هم کوتاهی نمی کنن، بر می کنن، نیکی می کنن، پول به اینها می دن، احترامشون می کنن، منزلشون می برن، شام و نهارشون می دن. قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الاکرام. مردم هم اکرام میکنم، صلا و بهشون پول میدم سال اینها. فقال لیس اولئک بالمسلم استأکلین، اینا رو ما نمیگیم اونایی که مستأکل به علمند و محمد کنه محتاج فقیر خواهند شد و خدا اینها را فقیر میکنه، اینها مستأکل به علم نیستن. لیس اولئک به مستأکلین، انما ذالک الذی یفتی بغیر علم ولا خدا من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی ختام الدنیا. دقت کنید در جواب به صورت انما ذکر کرده، انما هم که از ادات حصره، فرموده اون مستأکلینی که کارشون حرامه و خدا اونها را فقیر میکنه، اینها اونایی هستن که فتوای به غیر علم میدن. فتوا در اینجا هم از قضاه، چه فتوای حکمی کلی میدن یا اینکه قضاوت میکنن در مقام قضا، فتوا میدهن به غیر علم و بدون هدایت من الله، این فتوا رو میدن. چرا؟ لیبتلا به الحقوق طمعا فی، فتوا میدن برای اینکه ابطال کنن حقوق را به خاطر طمع در ختام دنیا و در اموال دنیا. اینا مستأکل به علمن که میخوان برای جذب پول به غیر حکم خدا و به غیر هدایت ان الله به نفع یک طرف حکم میکنن یا فتوا میدن برای اینکه پول او را جذب کنند و به نفع خودشون پول بگیرن. خب گفتن به اینکه این حدیث پس درست به ما یاد میده که هر کسی که ازش طلب کردن بیا حکم بکن و محتاج به فقه او شدن، این کارش حرام نیست. اون وقتی این عمل حرامه که خواسته باشه بدون حکم الهی و برخلاف حکم الهی وارد محاکمه بشه و به نفع یکی حکم بکنه تا جذب پول کنه. و اگر اینه مثال کسی که بهش میگن آه بیا تو در معامله در این قضاوت وارد بشو، این پرونده را بررسی کن، ما فلان مبلغ بهت میدیم، او هم میره بررسی میکنه و بدون این طرف از طرفداری از یک طرف پول میگیره، این داخل در این حدیث نیست. چون انما هم گفته پس میخواد بگه هست منحصرا اونجایی اجرت حرامه که کسی به غیر خدا من الله و به غیر حکم واقعی وارد مرحله بشه، اونم به منظور جذب پول و به منظور خطام دنیا، این قسم حرامه. خب اگر این باشه انما، پس شامل بحث ما نمیشه. ما به یک قاضی، یک طلبه فاضلی بهش میگن آقای طلبه، تو حالا ماشاءالله حقوق خوندی، بیا ما به شما 100 دینار میدیم، وارد این پرونده بشو یا وارد این قضاوت بشو و اون چه که حق و حکم است عمل کن، این دیگه شامل نمیشه. خب دقت فرمودی؟ به این روایت هم تمسک شده. ربما یقال که این انما در مقام حصر اضافیه، نه در مقام حصر واقعی. نمیخواد بگه منحصرن حرام همین قسمه، بلکه در مقابل سؤال راویه. راوی گفتش که ما میخواییم یک از من افرادی هستن که میان علوم شما را به شیعانتون میرسانن، مردم هم مزایقه نمی کنن، احترام میکنن، یه پول هم بهشون میدن. این هست در مقابل اونه. حضرت میخواد که اون قسم حرام نیست، نه این که منحصرن حرام همین یکیه. در قبال اون سؤال راوی حضرت این قسم را بیان کردن، پس این دلیل نیست بر این که منحصرن فقط حرام در جاییست که حکم بکنه پول بگیره برای حکم به باطل، این نیست. بلکه چون راوی اون فرد اون سؤال را کرد، از افراد دیگری که میرن بس علوم میکنن بین مردم و مردم بهشون پول میدن، در مقابل او خواسته بگه، و الا چون در مقابل او نیست، ما هستیم و این یکی از مصادیق حرام را امام در جمله انما بیان کرد. و آن اینی که قسمی یکی از اقسام حرام، اینی که پول بگیره برای اینکه حکم به باطل کنه برای جذب پول، این یه قسمشه. و الا حصر حقیقی نیست که منحصرن به این حرام باشه. و اگر حصر حقیقی نبود، نامحاله مراجعه میکنیم به سایر ادله، مثل روایت صحیحه اولی که خوندیم که فرمود اجور القضات همه مصداق صحتند و مصداق حرامند. شیخ بزرگوار انصاری میگه این احتمال بعیده و خلاف ظاهره، که نه فقط امام میخواد رد کنه، فقط این بگی که در مقابل اون قسم اولی که تو سؤال کردی حصر اضافی باشه، بلکه ظاهر این است که این حصر حصر حقیقیه و میخواد بگوید که منحصراً این قسم حرامه. درست. اما توجه کنیم، اکثراً میگویند که با توجه به این احتمال که اولا حد شاید حصر اضافی در مقابل او باشه از یک طرف، و علاوه ادله دیگری که در مقام وارد شده که مطلق اجور قضات را و رشوه در حکم را بدون این که بیان کن رشوه به حق یا به باطل، همه اینها را در اون اطلاقات وارد شده، صرف نظر کردن از اون اطلاقات اونم فقط به این احتمال، اونم در این روایت که ضعیف سندن اکتفا کردن بعید، و رضا حکم نمی شود کرد بر طبق این روایت. اصل براءت هم در جای جاری میشه که اطلاقات ادله لفظیه نباشه، و کفا در حرمت اون همه اطلاقات ادلهی که 22 روایت در مطلق حرمت رشا وارد شده. حالا از این 22 روایت برای 10 تا شب باشه که حالا بعد اگر خواستید مراجعه کنید یا بخوانیم براتون. غیر از این که صحیح اولا که خوندیم کافیه، بنابراین نوبت به این فرمایش دیگه نمیرسه که ما به این احتمالات یا به اصل تمسک کنیم و رفع ید از اون اطلاقات ادله کنیم، برای این اساس گفتن حرام. بعد از کنم یه مطلب دیگری میمانه و اون اینه که علامه در کتاب مختلف رضوان الله تعالی علیه که شیخ نقل میکنه از ایشون، میگه اگر این که متعین باشه بر یک شخصی قضاوت کردن و واجب عینی برش بشه و ضمناً نیازمند باشه، نه دیگه اینجا ادله حرمت شامل نمیشه. اما اگر چرا بخش اگر متعین نباشه، دیگه اگر متعین باشه چون واجب عینی برش، پول گرفتن در واجب عینی تعینی حرامه. اگر مستغنی باشه خب اون ادله که گفتن اطلاقات شامل میشه. اما اگر آدم محتاج، خب محتاج از کجا بخوره بنده خدا که بیاد برای شما بشینه قضاوت کنه؟ حالا که محتاجه و ضمناً واجب عینی برش نباشه، گرفتن پول در این صورت بلا مانعه. بله، حالا بعد جواب این برسی که آقا میفرمه وقت تمام شده و الحمدلله.